دامن هست، از این میزان بلندتر نباشه، از این میزان گشادتر نباشه، از این. خیلی عجیب بود براش. و بهشون گفتم دیدید همه جای دنیا قوانینی وجود داره برای پوشش که به هر حال افرادی که تو اون دانشگاه درس میخونن باید متناسب با اون این پوشش رو داشته باشن.
دقیقاً همین آزادی دقیقاً آزادی تفکری که میگیم یعنی جانبدارانه به یک قضیه نگاه نکنیم و عاقلانه در موردش تحقیق کنیم. اون چیزی که میگویند پوسته است، بریم ببینیم درونش چیه. لذا وقتی که گفته میشه و همین، من یه موقعهایی میگم اگر احکام عفاف و حجاب درست تبیین بشه، نه درست گفته بشه به دیگران و قوانین گذاشته بشه، نه تبیین بشه، به قول معروف ملکه ذهن افراد بشه، مسلماً افراد خودشون با آغوش پا با آغوش باز این رو خواهند پذیرفت.
ما تجربه هایی داشتیم در اطرافمون که افرادی بودن حالا حجاب کاملی نداشتن، حالا به هر دلیلی، ولی خب نشون داده که چقدر آهسته و پیوسته پیش رفتن و حجابشون امروز کامله و این رو من خودم حداقل در بین اطرافیانم دیدم. این خیلی زیباست.
دقیقاً. سرکار خانم، یه موضوعی که اینجا مطرحه اینه که انسان‌ها به فطرت و عقلانیت خودشون رجوع میکنن و این فطرت انسان‌ها بسیار پاکه.
بله.
من این رو وقتی 1 فوریه رو خدمت شما مطرح کردم که یه خانم امریکایی روز رو ثبت کرده، دقیقاً به همین دلیل گفتم که میتونی در یک جامعه باشی که میگی آزادی بیان وجود داره و هر نوع پوششی، به قول معروف جوانای ما امروز فکر میکنن در امریکا هر نوع پوششی میتونیم داشته باشیم، اما محدودیت هایی وجود داره اونجا، هم قوانین محدودیت پوششی وجود داره. لذا نگاه میکنیم میبینیم که اصلا انسان ها به سمت فطرتشون دارن حرکت می کنن. هر چقدر منحرف بشی از مسیر فطرت، دور بشی، رفتارهای انسانی تبدیل به رفتارهای حیوانی، یعنی خوی حیوانی انسان به جای اینکه خوی عالی انسان مستولی بشه. لذا وقتی انسان به اون سمت پیش میره یه احساس کمبودی میکنه، یک احساس به قول روانشناس ها و ما فلاسفه میگیم که انسان دچار یک عدم کمالی هستش که میخواد، چون منتسب و متصل به یک منبع کمالی بسیار زیادی باشه، چون انسان میل به جاودانگی داره، دنبال این گم شده خودش میگرده. و امروز شما وقتی نگاه میکنید از همین چیزهای کوچک و از همین موارد کوچک و جزئی میخواد برسه به یک مورد بسیار بزرگی، یعنی بحث عبادات، بحث احکام که در بسیاری از ادیان الهی داره مطرح میشه، بحث رساندن انسان به کمال نامتناهیه. و حجاب و پوشش یعنی ایجاد یک حرمت بین انسانها، یعنی حریم نگه داشتن. و این حریم نگه داشتن و حد اجتماعی برای خود فرض کردن به انسان یک امنیتی میده که من این رو میتونم بگم در خانوم ها و آقایانی که مراودات اجتماعی بسیار زیادی دارن، این رو خیلی براشون قابل درکه. زمانی که در مراودات اجتماعی حریم گذاشته میشه برای ارتباطات، انسان دچار یک امنیت اجتماعی، شغلی، ارتباطیه. هر رفتاری با هر کسی نمی کنه و هر کسی هر رفتاری باهاش انجام نمیده.
یک سری مرزبندی ها مشخص میشه و افراد طبق اون میتونن یک زندگی بسیار پرشور و حال خوبی رو تجربه بکنن، در این حال که حریم ها رو هم حفظ کردن. ممنونم از شما. این بحث جذاب رو همینجا نگه داریم، فاصله بگیریم، برگردیم، باز هم در کنار شما خواهیم بود.
ساکته آسمون، از دامن شب میفته سنگ طلا، شب که میسوزه و موج فیروزه و سلام صبح تن تو بی بلا، چشم جنگل تره زیر بال و پر خروس خورشید دشت و رنگی میشن، از سو افسانه ها پریای سفید میرن به ابر و دیوا سنگی میشن. صبحت مثل بارون، صبحت پر از نیدا، صبحت الهی شاک، یه صبح بیدنها، صبحت یه زیتون‌زار، یه مزرعه گندم، صبحت پر از لبخند به خاطر مردم. تو کافیه بپیچه توی شهر تا هر درخت و پر کندو کنه. میرسی از ستا موجه های سیات از کوچه من خواب و جارو کنه. مثل آفتاب میای لب هر چشمه ای، یه دست آهو تو رو تماشا کنه. کشتیایی که شب توی مه گم شدن، با مهربونیت راهو پیدا کنن. صبحت مثل بارون، صبحت پر از نیدان، صبحت الهی شاک، یه صبح بیتنگان، صبحت یه زیتون‌زار، یه مزرعه گندم، صبحت پر از لبخند به خاطر مردم.
خیلی ممنونیم از شما عزیزان از همراهیتون با برنامه خانه و خانواده امروز در ارتباط با رابطه عفاف و حجاب بر سلامت اخلاقی جامعه صحبت میکنیم با شما و ازتون خواستیم شما هم سوالهای خودتون رو، تجربیات و دیدگاه‌های خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. از طریق شماره تلفن‌های برنامه 2205009 2204786 و شماره پیامک 30900. با هم بریم تلفن هاتون رو بشنویم و پیام هاتون رو مرور کنیم.
متاسفانه چند وقت زیادی هست لباس های جوانان رو پوشن، اصلا این آرما معلوم نیست چیه، اصلا این آرما که رو پیرهنه، رو شلواره، یا شلوارهای پاره پاره پاره، آخه این آرما کجا آمده؟ یا این خالکوبی ها نمیدونم این از کجا آمده، رو گردنشان بابا خالکوبی، رو گوشم خالکوبی، رو دماغشم خالکوبی میکنه، متاسفانه اثر بد میذاره. و این لباس اصلا آرمی که روش هست مشخص نیست از کجا آمده. این هم هست فقط آسیب کوتاه، آسیب بلند نیست، فقط خانومه نیستن، آقایون هم خیلی مسئله رو باید بدونن.
بله، خانم نسرین فهرست از نیشابور زیبا برای ما پیام دادن و نوشتن آزادی رهایی مطلق نیست و رهایی مطلق هم اصلا وجود نداشته و ندارد. با تعقل و تدبری که بچه تمایز انسان و حیوانه در تعارض کامل.
اگر دختران و همچنین زنان ما حفظ حجاب رعایت کنند، هم برای خودشان خوب است و هم برای دیگران و شر و نگاه نامهربان محفوظ نگه داشته می شوند.
دوستی با پیشماره 0914 رقم پایانی 2076 نوشتن حجاب در نهایت موجب عزت نفس می شه. و شنونده عزیزی با شماره 0913 رقم پایانی 4443 نوشتن حجاب چشم و همچشمی رو کم میکنه. دوستی با پیش شماره 0912 رقم پایانی 4329 نوشتن حجاب باعث تقویت پاکی و عفت در زنان میشه. بله، امروز در خدمت خانم دکتر مرضیه مینایی پور هستیم، مدرس حوزه و دانشگاه و مبلغ بین المللی. خانم دکتر، تلفن ها رو شنیدید، پیامک ها رو هم که همینطور، بفرمایید اگر نکته‌ای هست.
ببینید، حالا دوستان یه اشاره‌ای توی این تلفن ها و پیامک ها داشتن، اینکه اعتراض یکی از پدران بزرگواری بود که اعتراض به نحوه لباس پوشیدن جوانهای امروزی داشت. یک مسئله رو من اینجا بیان بکنم که مسئله پوشش و حجاب اجتماعی و عفت و زیست عفیفانه برای یک جامعه فقط مربوط به انتخاب فرد نیست. اینکه ما در تمام مباحث اجتماعی باید بدونیم سازمان‌ها و مسئولین اجتماعی هم باید دخیل در این امر باشند. لذا در تصمیمات افراد چیزهایی که عرضه میشه در بازار حتما تأثیر داره. شما نگاه کنید، مثلا مد شدن یک رنگ یا یک الگوی لباس پوشیدن یا حتی رفتار کردن در جامعه، مد شدنش مسئولین کم نقش ندارند و نقش بسیار پررنگی هم دارند. خب این رو باید نادیده نگیریم که بله، هر آنچه که در جامعه عرضه بشه، مثل رنگ، مثل مدل‌های مختلف، افراد می‌بینند، خوششون میاد و استفاده می‌کنند. اما مسئله بسیار مهم این هستش که ما به افراد هم به جوانان خودمون آیا آموزش‌های لازم رو و تبیین کافی رو برای حفظ حرمت اجتماعی خودشون دادیم یا نه؟
یعنی قبلا اطلاعاتی رو درشون
دقیقاً
بهشون ارائه دادیم، ارزش‌ها رو در وجودشون نهادینه کردیم؟
دقیقاً. این که جوان من که امروز حالا در جوامع بشری با نسل زد و نسل آلفا و اینها، ما فقط در حد تعیین و رفع نیازهای جسمانیشون کار کردیم یا نه احساس امنیت و آرامش رو هم بهشون آموزش دادیم یا نه از اون بیشتر ما حس خودشکوفایی و بحث عزت نفس و اعتماد به نفس رو بهشون آموزش دادیم یا نه؟ من توی مباحثی که الان هست در کلینیک خودم یا جاهای دیگه با جوانها و نوجوانها ارتباط دارم و نحوه پوشششون رو میپرسم ازشون که چرا این مدلی پوشیدی، میگه اینطوری راحت ترم. میدونید یک موضوع بسیاری وقتی کنکاش میکنی، وارد میشی، میبینی از وجود اصلی خودش رضایت نداره و میخواد یکی دیگه بشه. این حس عدم اعتماد به نفس از کجا در این فرد ایجاد شده؟ من یه نگاهی رو بگم، همیشه این رو به مادرهایی که تو سن کودکی فرزندانی رو دارند میگم، همیشه در حالت عادی به فرزندت مدام نگو زیبا شدی، یا وقتی یه لباس خاصی تنش میکنی بگو حالا خوشگل شدی، یا همینطور پسرت یا دخترت، فرقی بین این دوتا نمیکنه. یعنی ما داریم یک رفتارهای خارج از عرفی رو برای فرزندان ایجاد میکنیم که این در حالت عادی زیبا نیست. وقتی این گونه رفتار بکنه، این گونه بپوشه، زیبا میشه. و این میل به زیبایی خب در انسان بسیار وجود داره
طبیعتا.
و بعدی این که یک اختلالی در یک رفتاری ایجاد میکنیم، یعنی بعدن میل به تبرج افراد رو بیش از اندازه، یعنی امروز داریم نگاه میکنیم، من واقعا عذرخواهی میکنم از بعضی از افراد جامعه، اما امروز داره جامعه ما افراد شکل شخصیت‌های کاریکاتور میشن، یک قسمتی از وجودشون پررنگ و بزرگ، یک قسمت از وجودشون کوچک و نادیده گرفته شده. لذا وقتی این نگاه ها انجام میشه و این میل به شخصیت نمایشی در افراد ایجاد میشه، اعتماد به نفس و عزت نفس کاهش پیدا میکنه، حس خودشکوفایی و میل به کمال در افراد کاهش پیدا میکنه و این باعث یک عقده نهفته و یک به قول معروف سندروم خشم در افراد ایجاد میکنه که به زمین و زمان شک بکنند، عدم امنیت داشته باشند، حتی امترین فردشون که میتونه والدینشون یا فرزندان برای والدین باشه، حتی نسبت به اونها هم نمیتونن این اعتماد رو داشته باشن. چرا؟ من همیشه میگم کسانی که با دیگران رفتار مخاطره آمیزی دارند، چه با طبیعت و چه با افراد، یعنی شما نگاه میکنید بعضی ها با حیوانات هم مشکل دارن، این بله. فرد ابتدا با خودش مشکل داره که اگر این مشکل درونی خودش حل بشه، نگاه میکنید رفتارش، نحوه برخوردش و بسیاری از مباحث حل شده که مهمترین نحوه برخورد، نحوه جلوه کردن و نشان دادن خودش در محیط‌های اجتماعیه. یعنی این مسئله، وقتی کسی به اعتماد به نفس، به عزت نفس برسه، آسیب هایی که امروز داره به جسم و جان خودش میزنه دیگه وجود نخواهد داشت. شما امروز نگاه بکنید آسیب هایی که در مردان و زنان در جامعه بشری امروز داره رقم میخوره، یک پنجم مباحث زیست عفیفانه هم نیست و سوداوری و مباحث مادیش نصیب دیگران میشه. انواع به هم ریختن صورتها، بدنها، نتیجه عدم اعتماد به نفس و عدم رضایت افراد از ظاهر خودشون هست.
بله دیگه، این راضی شدنه وجود نداره، سقفی براش نیست دیگه. من باید امروز متفاوت باشم. خب این تفاوته خواهیم دکتر میتونه در این کماله، میتونه در نوع تفکر من باشه، میتونه در مطالعه کردنم باشه، در تحصیلاتم باشه، در نوع رفتارم باشه، ولی متاسفانه ما میبینیم که این تقلید کردنهای کورکورانه اشکالی نداره. یه وقتی آدم تقلید میکنه ولی با حالا تفکرم پشتشه، بالاخره یه پشتوانه ای داره، ولی اینکه بخوایم تقلید کورکورانه بکنیم، خب متاسفانه نتیجهش میشه همین اتفاقاتی که داره میفته. اما ما گروه همسالان رو به ویژه در دوره نوجوانی به نظرم نباید ازش غافل بشیم که بسیار تأثیر گذاره روی نوجوانهای ما. یه وقتی نوجوانهایی هستن که اتفاقا در خانواده این بسیار مذهبی متولد شدن، تربیت شدن. ما بوده مثلا دانش آموز داشتیم، خانواده مذهبی بوده، مادر میگه اینا چیه بچه من تو خونه میخونه، اینا چیه که راجبش صحبت میکنه، ما همچین چیزی نداشتیم. میگم خانم خب تو این مدرسه به هر حال خواه ناخواه با همکلاسی هاش در ارتباطه، اینجا از هر قشری از هر نوع تفکری در کنار هم میشینن.
دقیقا.
خب بفرمایید که تا چه حدیش طبیعیه و این تاثیر گرفتن ها از هم، و تو چه حدی میشه خطرناک و پدر و مادر در واقع باید اون زنگ خطر رو احساس بکنن و
دقیقاً در مقام رفعش بر بیان. مشکلی که امروز جامعه نوجوان و جوان ما باهاش مواجه هست، مشکل دوسته. حتی در آیه قرآن میگن در قیامت خیلی از افراد انگشت به دهن هستن و میگن که ای کاش فلانی رو دوست خودم نگرفته بودم. این مشکل اینجاست که من تا این حد بگم، اول یه خاطره رو بگم
بفهم.
که این میل به دیده شدنه
بله.
که مهمترین میل در انسان هست که افراد رو به یک سمتی میکشونه که شما نگاه میکنید دوستان همدیگر رو میبینند و
بله.
درک میکنند و این باید اتفاق بیفته. برای والدین هم یه روز من توی متروی بودم، یکی از ایستگاه‌های مترو، بعد یه دختر خانمی وارد شد. خب
بله.
افراد آرایش میکنن که زیبا بشند. خیلی برای من جالبه و همیشه رفتارهای اجتماعی افراد رو خودم شخصی برانداز میکنم که کی در چه محیطی چه کار انجام میده. میام خودم از بحثای زیستای پژوهشی خودمونه، چون ما هم فلسفه خوندیم و هم روانشناسی، مدام داریم افراد رو به قول معروف بالا پایین میکنیم.
بله.
لذا این دختر خانم وقتی وارد مترو شد، من دیدم اینقدر زشت آرایش کرده بود و زشت شده بود به جای اینکه زیبا بشه. خب این رفتاره برای من حرف داشت که چرا یک انسانی خودش رو زشت میکنه، چون انسان دوست داره زیبا بشه. من یه چند لحظه‌ای به ایشون خیره شدم و ایشون به من متوجه شد که من دارم نگاش میکنم. من انتظار داشتم که جوابی که جوانای امروزی میدن از سر خلاصه خیلی خودشون رو تحویل بگیرن و غرورشون، به من انتظار داشتم به من بگه که نگاه داره خوشگل ندیدی. دقیقا به من برگشت با یک لحن به سمت خودش، گفت خیلی زشت شدم
عزیزم،
و این که خودش میدونست زشت شده و اذعان هم میکنه به این مطلب. یه موقعی هست نه فردی میگه نه این مدل به هم میاد، افتخارم میکنه، اما ایشون برگشت گفت خیلی زشت شدم. خب این نشان از باطن زیبایی داره. من اونجا چیزی نداشتم واقعا اون لحظه توی مترو بگم، زبانم قاصر بود از نحوه آرایش کردن و خلاصه پوششش. برگشتم گفتم شاید ظاهرتون زشت باشه، چون خودش اذعان کرده بود به این موضوع، اما معلومه که باطن زیبایی دارید. من در تمام مسیری که با هم بودیم نشستیم با هم صحبت کردن با این دختر خانم و ایشون گفت من این گونه آرایش میکنم پدرم به هم بگه نکن.
عجب.
یعنی
جلب توجه،
جلب توجه در خانه وجود
دیده
نداره
شده.
این خیلی مسئله مهمی، یعنی این یک زنگ خطره برای خانواده‌ای که پدر مادر از هم جدان و دیده نمیشن افراد خانواده توسط هم دیگه. بله این نیاز رو، همون نیازی که گفتیم پاسخ به موقع و درست بله. داده نمیشه اوایل بحثمون، جاهای دیگه داره دنبالش میگرده، به روش‌های دیگه. همه افراد در پاسخ به نیازهاشون به یک روش و درست عمل نمی‌کنن. لذا این مسئله بود. حالا دوستان، در محیط دوستان این دیده شدن خیلی اتفاق میفته.
بله خانم دکتر، اصلا ترس از پذیرفته نشدن در گروه همسالان شما این رو میبینید، بین به ویژه نوجوانها دارید میبینید. اگر من مثلا اینطور آرایش نکنم، اگر من اینطور پوششم نباشه، خب دوستام از من فاصله میگیرن.
دقیقا
این نگاه و این حس نگرانی از طرد شدن از گروه همسالان خیلی آزاردهنده است.
این جهت‌دهی خیلی خوب. حالا ما ویژگی ها و وظایف گروه های تربیتی نوجوان بسیار خطیره اینجا.
بله.
که به خصوص معلم های عزیز
باید با خواستم بگم که لطفا بشنون.
بله. خامین آخانی عزیز جد. یه موضوع بسیار جدیه که معلم های خودمون باید در دوره های بسیار زیادی با ویژگی های دوره های نوجوانی و جوانی، من حتی اساتید دانشگاه رو میخوام بگم، شرکت کنن و خودشون رو آگاه بکنن نسبت به این قضیه. نه اینکه بخوان مثلا بشناسن طرف، نه، مشکلش رو رفع بکنن. بعضی از مواقع من سر کلاسم اینطوریه، اصلا کتاب رو میبندم، یک جلسه دو جلسه فقط در رابطه با مواردی که دانشجوی من نیاز داره بشنوه و آگاهی پیدا کنه صحبت بکنم،
در برای چالش هایی که ممکنه
بگم درسته. میتونم بگم آقا امروز قرار بوده من 5 صفحه درس دادم، برید از روی کتاب بخونید.
بله.
جزوه هم بهتون داده شده، برید همینا رو دارید. اما زمانی که من یک موضوعی رو که باب میل دانشجو یا گروه تربیتی من هست استفاده میکنم، مطمئنن درس من براش دلنشین خواهد شد و اون رو به راحتی خواهد پذیرفت.
بله.
و این یک نمونه بسیار ویژگی داره که نه تنها درس من به یادش و به ذهنش خواهد ماند، میگن نه حافظه کوتاه مدت ما همه پر از اطلاعات این مدلی هستش، اما یک تصویری از یک جمله از همون موردی که رفع نیازش در سر کلاس من، یا حتی یک مدت کوتاهی در یک سلف نمیدونم یا هر جایی در مسجد اتفاق افتاده، این تا سالها تو ذهنشه. بعد برای فرزندانش، دوستانش در سالهای بعد میگه یادش بخیر، یک استادی داشتیم، یک مربی داشتیم، این رو گفت و چه حرف به جایی بود، اون موقع زندگی من رو نجات داد. این رو باید در نظر بگیریم.
خانم دکتر، یه وقتایی غافل میشیم از دنباله آموزش. ما همیشه داشتیم دیگه، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت. ما اون پرورش رو، اون تربیت رو گاهی ازش غافل میشیم. این که دانش آموز من فقط بخواد متکی به کتاب و روخانی از کتاب باشه، که خب حالا این بخشی از کار ماست، وظایف معلمه، بله این درست، ولی آیا من بهش درس زندگی هم میدم؟
دقیقا.
به عنوان یک معلم دین و زندگی بویژه، به عنوان یک مربی پرورشی، آیا تونستم بهش نزدیک بشم؟ اون احساس امنیت با من داره؟ اون نقطه امن رو در من پیدا کرده که حالا بخواد به من نزدیک بشه، حالا حرف من به دل و جونش بشینه؟
دقیقا. یه نکته رو بگم
بفهم.
حالا قرآنیش رو بخوایم بگیم، شاید ما اشتباه اومدیم گفتیم آموزش و پرورش. قرآن میگه اول آموزش نی، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اگه میخوای تعلیم بدی اول تزکیهش کن، اول
چقدر زیبا
ذهنشو خالی کن، دغدغه هاشو برطرف کن، بعد بیا بهش آموزش بده. ما این تو این ذهنی که پر از انباری اطلاعات، عدم تمرکز حواس داره، مشغولیت های مختلفیه. من یه موقعی رفتم یه مدرسه ای صحبت کنم برای دخترها، من معلم اونجا نبودم،
بله.
دیدم همه دخترایی که دارم میخوام براشون صحبت کنم اون زیر یه کتاب باز کردن، کسی هم حواسش به من نیست، عدم تمرکز تو بحث من. گفتم بچه چه خبره؟ گفت ما ساعت بعد عربی داریم امتحان. گفتم خیلی خوب، من یک ساعت و نیم قراره برای شما کلاس داشته باشم، 20 دقیقه بهتون عربی مبحثی رو که میخواید درس میدم و رفع موضوع میکنم، بعد کتاباتون رو جمع کنید، من یک ساعت براتون صحبت کنم. به جای اینکه یک ساعت و نیم بدون تمرکز صحبت بکنم، یک ساعت با تمرکز صحبت کردم. و این باعث شد که بعضی هاشون بعدن که ما کلاسمون تموم شد و اینها اومدن گفتن که خانم میشه بازم بیاید برای ما صحبت کنید، در صورتی که بعضی از مربی های مذهبی وقتی میرن توی بعضی از مدارس، من از مدیرا شنیدم استقبال بعدی وجود نداره برای حضور اونها در مدرسه،
بله.
چون تمرکز نبوده، توجه به بحث نبوده، بله اون زیر یا موبایلشه یا فقط کتاب نیست، یه موقعی هست ذهن این دانش آموز درگیره. من باید شناسایی بکنم که این دانش آموز من، این دانشجوی من کجا مشکل داره، براش رفع بکنم.
هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است.
دقیقا حافظ بسیار خوب اشاره کرده به این مسئله.
بله خانم دکتر، یه پیامک جالبی به دستم رسید، گفتم حیف که نخونمش. آیناز خانم برادزاده برامون فرستادن، نوشتن من حدود 5 سالی که محجبه شدم و خدا رو خیلی شاکرم. خانواده مذهبی ندارم اما خودم با مطالعه و آگاهی مسیر رو با اختیار و عشق انتخاب کردم. سخت بود ولی شیرینی بندگی کردن خدا خیلی بهتره. الهی شکر. آیناز خانم خیلی برات خوشحالیم عزیزم، انشالله که ثابت قدم باشی. و چقدر شیرینه یک چنین اتفاقی وقتی آدم میبینه و میشنوه، کم هم نیستن خانم دکتر، ما رویش های فراوانی هم داشتیم و همیشه از ریزش ها صحبت نکنیم. واقعا
بعضی از مواقع این تفکره، من دیروز داشتم یک فیلمی رو از جناب آقای نادر طالبزاده میدیدم،
بله.
یک کلیپی،
روحشون شد،
یعنی واقعا روحشون شاد، جا داره که از ایشون یاد بشه و امثال کسانی که با تفکر و خود ساخته به این مسیر رسیدند، مثل همین آیناز خانم عزیز و بزرگوار، که یک نگاه ویژه دیگه‌ای به زندگی داشته باشند، یعنی با تأمل، تفکر و مطالعه به این روش و نحوه برسند. انشاءالله.
خیلی ممنونم ازتون. دوستانی هم هستن مثل خانم رجبی از تهران، نوشتن تقاضا میکنم این گفتگوی حجاب رو هر هفته ادامه بدید، بسنده به یک جلسه نکنید. از بنده و شما خیلی تشکر کردم. ما شما ممنونیم از اینکه همراه هستید با برنامه خانه و خانواده. خانم دکتر اگر موضوعی هست، من یک مورد برام خیلی جالب بود اگه کوتاهش بپردازیم ممنون میشم. با توجه به اینکه شما مبلغ بین المللی هم هستید، یکمی راجع به فعالیتاتون بگین و اینکه
سلامت چه زمینه‌ای
فعالیت.
خب بنده به عنوان یک طلبه که خب درس دین هم خوندیم، دانشجو هم بودیم، دانشگاه درس خوندیم، امروز مسئولیت تبلیغ درست اسلام رو در جوامع بین المللی داریم.
بله.
که من یه تجربه رو بگم خدمتون بفهمه. همیشه هیچ وقت من در مراودات اجتماعی بین المللی که حضور داشتم کسی رو دعوت به اسلام نکردم، فقط اسلام رو معرفی کردم که اسلام این گونه است. که بسیاری از دوستان بنده که مسلمان شدند، خیلی هاشون به واسطه رفتار من مسلمان شدند. من یه دوستی داشتم از ونزوئلا، ایشون ما کاتولیک بود، ما 10 سالی هست با هم دوستیم، الان هم جدیدن خب ارتباطاتمون باز بیشتر شده به واسطه سفرها و حضور ایشون. ما یه حدوداً 10 سالی با هم قبل دوست بودیم، بعد ایشون 4 سالی که مسلمون شده.
بله.
اون موقع به من میگفتش که چون تو مسلمونی من میخوام مسلمون بشم، نه به واسطه اینکه من از اسلام به هرش توضیح نمیدادم، رفتار درست مسلمان بودن رو برای اینها به تصویر میکشیدم که من این گونه‌ام. و چون یک آدم شاد و خلاصه به قول معروف، به قول امروزی ها جوان ها، اجتماعی هم، روابط هم خوبه، این اتفاق خیلی افتاده بود و من یه دوستی داشتم از آرژانتین، ایشون هم همینطور، مسلمون هم نبودش، اما خب من همیشه چادر سرم هست در همه مراودات. ایشون وقتی منو دیده بود میگفتش که برای من باید شادر بخری، حالا با اون شادر آره. و همیشه این، یعنی این که فکر نمیکرد این چادره باعث میشه که حد و حدودی من داشته باشم یا ارتباطاتم مختل بشه یا ویژگی های خاصی داشته باشم، که بسیاری از جاهایی که من حضور داشتم خانوم ها وقتی میدیدن از بیرون مثلا رزومه منو دیده بودن از قبل، اون دکتر نمیدونم به ست